ساعت 7 بعد از ظهر در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. از هر کجای ایران و جهان که ما رو دنبال میکنید، وقتتون بخیر. صبح یا عصر، هر ساعتی که هست، امیدوارم دلپذیر و خوش باشه براتون. امروز چهارشنبه 11 مرداد ماه، اول ماه اوت در تقویم میلادی است. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود تا پایان این مجله زنده خبری تحلیلی. سلام گرم من و همکارانم رو بپذیرید اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا. این مجله حاصل تلاش جمعی همکاران من در تحریریه رادیو فرداست. حمید فاطمی دبیر این برنامه است. در اتاق فرمان حمید دیگری رو داریم که همراهی میکنه ما رو به عنوان کارگردان فنی برنامه. در استودیو در کنار من همکارم مراد ویسی است. اجازه بدید که بریم با آقای ویسی مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، بعد برمیگردیم براتون خواهم گفت که در این مجله شامگاهی همکارانم برای شما چه آماده کردند. آقای ویسی
سلام بر شما. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید سعید مرتضوی در ریاست سازمان تأمین اجتماعی باقی میماند. بنابر گزارش ایسنا، محمد رضا رحیمی روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت گفت موضع دولت مشخص است و حکم دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی اجرا نمی شود. پیش از این دیوان عدالت اداری حکم کرده بود که انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی غیر قانونی است و این تصمیم دیوان قطعی و لازم الاجراست. از سوی دیگر احمد توکلی نماینده تهران در مجلس روز چهارشنبه گفت اگر وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سعید مرتضوی را برکنار نکند، دیوان عدالت اداری میتواند به عزل وزیر رأی دهد. محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی نیز پیش از این اعلام کرده بود که رأی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است. وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه به طور رسمی اعلام کرد که بودجه کنترل جمعیت در کشور حذف شده است. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مرضیه وحید دستجردی گفته است با حذف بودجه کنترل جمعیت، این وزارتخانه خواستار 19 میلیارد تومان بودجه برای برنامه جدید سلامت باروری شده است. وزیر بهداشت گفته است این وزارتخانه به کارکنان مرد خود نیز پس از زایمان همسرانشان 2 هفته مرخصی خواهد داد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته خواستار حذف سیاست‌های کنترل جمعیت و افزایش جمعیت ایران به 150 تا 200 میلیون نفر شد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داد تمام گزینه‌ها از جمله استفاده از نیروی نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای روی میز است. پانتا که روز چهارشنبه وارد بیت المقدس اورشلیم شد، با ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل دیدار کرد. رویترز گزارش داد که محور مذاکرات پانتا با مقامات اسرائیلی و از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور، تهدیدات اسرائیل درباره حمله به ایران و نیز ناآرامی‌های سوریه خواهد بود. لون پانتا گفته است طرفین در این باره به مبادله اطلاعات می‌پردازند. پانتا پیش از سفر به اسرائیل در مصر با رئیس جمهوری و فرمانده ارتش این کشور دیدار کرده بود.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود همکارم با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم ببینیم در این مجله شامگاهی چه خبر هست. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. در سوریه با شدت گرفتن درگیری ها، بشار اسد از ارتش خواسته است تا مخالفان را بیش از پیش سرکوب کند. وزیر دفاع آمریکا در مصر و سپس اسرائیل، محور مذاکرات ایران و سوریه. در ایران حاشیه های ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی هنوز ادامه دارد. آیا آقای مرتضوی میماند یا میرود؟ باز هم در ایران مسعود شفیعی وکیل دادگستری میگوید گذرنامه‌اش از سوی حکومت توقیف شده. و فراکسیونی جدید در مجلس ایران، فراکسیون پارلمانی. و اگر با ما بمونید تا پایان این مجله شامگاهی، به پایان خواهیم برد مجله رو با گزارشی از نمایشگاهی از عکس‌های چاپ نشده مرلین مانرو، ستاره بیادماندنی سینمای کلاسیک جهان. دعوت میکنم ما رو همراهی کنید تا پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه از ارتش این کشور خواست تلاش خود را برای سرکوبی شورشیان دوچندان کند. در همین حال ناظران سازمان ملل استفاده از جت‌های جنگنده در حمله به شهر حلب را تایید کردند. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
بشار اسد روز چهارشنبه در سخنرانی به مناسبت 67مین سالگرد تأسیس ارتش سوریه گفت سوریه با دشمنانی از خارج و داخل روبروست و نبرد با این نیروها سرنوشت ملت سوریه را رقم خواهد زد. وی از ارتش خواست برای سرکوبی این به گفته وی دشمنان تلاش خود را دوچندان کنند. در این حال نبرد برای کنترل شهر 3 میلیون نفری حلب، بزرگترین شهر سوریه، میان نیروهای دولتی و شورشیان ادامه دارد. خانم سوزان قوشه، سخنگوی ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در دمشق برای اولین بار تایید کرد که ناظران سازمان ملل کاربرد جت‌های جنگنده را توسط نیروهای دولتی در شهر حلب مشاهده کردند.
We have reports from our observers that there has been heavy use of heavy weapons including tanks, helicopters.
ناظرانمان گزارش‌های دادند مبنی بر اینکه سلاح‌های سنگینی مثل تانک، هلیکوپتر، تیربار سنگین و توپخانه به کار گرفته شده است. روز سه‌شنبه برای اولین بار ناظران ما شاهد شلیک از یک هواپیمای جنگنده بودند.
خانم سوزان قوشه همچنین گفت شورشیان نیز سلاح‌های سنگینی از جمله تانک در اختیار گرفتند.
همچنین گزارش‌هایی داریم مبنی بر اینکه اپوزیسیون دارای سلاح‌های سنگین از جمله تانک است. وضعیت غیر نظامیان که در آتش بین دو طرف گرفتار شدند بیش از هر چیز باعث نگرانی ماست. برخی از مردم به مدرسه ها، بیمارستان ها و ساختمان های عمومی پناه میبرند.
در این حال تلویزیون NBC روز سه‌شنبه گزارش داد که از طریق مرز ترکیه تعدادی موشک های زمین به هوا به ارتش آزاد سوریه تحویل داده شده است که میتواند هلیکوپترها را هدف بگیرد. ویدئوی غیرقابل تایید نیز روی اینترنت قرار گرفته است که شورشیان میگویند فیلم تیرباران 4 تن از وفاداران رژیم بشار اسد توسط شورشیان روز سه‌شنبه در شهر حلب است. گزارش‌های روز چهارشنبه منتشر شده است مبنی بر حرکت ستونی از تانک‌ها از جنوب به سوی شهر حلب. بنابر برآوردهای سازمان ملل متحد تا به حال حدود 200,000 نفر از اهالی حلب از این شهر گریختند. گزارش ها هایی است که مواد غذایی در حلب کمیاب شده و قطع برق افزایش یافته است. در این حال نبرد در مناطق دیگر سوریه هم جریان دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 140 نفر در نقاط مختلف این کشور در روز سه‌شنبه خبر داده است. شمار کشته شدگان اعتراضات 16 ماهه سوریه بنابر برآوردها به حدود 20,000 نفر می رسد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که مسائل مربوط به ایران و آشوب‌های سوریه در صدر دستور مذاکرات لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا با رهبران اسرائیل قرار دارد. آقای پانتا روز سه‌شنبه پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری جدید مصر و وزیر دفاع این کشور از قاهره خارج شد و وارد اسرائیل شد. مشروح گزارش این سفر رو از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
پیش از پرواز به سوی تل اویو، در قاهره لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفتگو درباره طرح‌های حمله بالقوه اسرائیل علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران را مردود دانست. آقای پانتا گفت به نظر وی اینکه گفته شود ما در اسرائیل درباره طرح‌های حمله بالقوه علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت خواهیم کرد توصیف نادرستی است. آنچه ما درباره آنها گفتگو خواهیم کرد بیشتر بر محور خطری است که از جانب برنامه اتمی جمهوری اسلامی با آن مواجهیم و مبادله اطلاعات محرمانه جاسوسی بین دو کشور. با این حال وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اسرائیلی خود گفت که در ارتباط با مسئله اتمی جمهوری اسلامی تمامی گزینه‌ها همچنان مطرحند.
It's my responsibility as Secretary of Defense to provide the president with a full range of options.
لئون پانتا گفت در صورت شکست دیپلماسی به عنوان وزیر دفاع مسئولیت دارد تا مجموعه ای از گزینه‌ها و از آن جمله گزینه‌های نظامی را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار دهد. به افسود که رئیس جمهوری تصریح کرده که بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای اولویت مهم سیاست‌های مربوط به امنیت ملی آمریکا است و تمام گزینه‌ها هم روی میز قرار دارند.
Is a top national security priority by the United States, and that all options are on the table.
همزمان با ورود وزیر دفاع آمریکا به تل اویو، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی مصاحبه اظهار داشت که وی هنوز در مورد حمله پیشگیرانه علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیمی نگرفته است، ولی در همان حال هشدار داد که اسرائیل درباره امنیت خود نمیتواند به دیگران حتی به آمریکا متکی باشد. بامداد چهارشنبه اهود براک وزیر دفاع اسرائیل به هنگام استقبال از همتای آمریکایی خود اظهار داشت که روابط دفاعی بین اسرائیل و آمریکا بیش از هر زمان دیگری محکمتر است و امتیاز این همکاری ها بیشتر از آن لئون پانتا است. دولت ایران میگوید که برنامه اتمیش صلح‌آمیز و با هدفهای غیر نظامی صورت میگیرد، ولی تردیدها از آنجایی بیشتر میشود که ایران با یک نیروگاه اتمی که سوخت آن را هم روسها طبق قرارداد بر عهده دارند نیازی به این همه غنی‌سازی ندارد و در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. و اما در مورد سوریه، وزیر دفاع ایالات متحده مانند سایر مقام‌های درجه اول آمریکا و دیگر کشورهای باختری خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت و حکومت در سوریه است. آقای پانتا ضمن ابراز نگرانی از اوضاع پرآشوب سوریه گفت که شرایط فعلی اکنون به آن گونه است که ایالات متحده با متحدان جهانی خود میکوشد تا آنجایی که ممکن است فشار را بر رژیم اسد افزایش دهد تا وی از مقام خود کناره گیرد و اصلاحات دموکراتیک در سوریه انجام شود. وی با اشاره به کمک‌های آمریکا به پناهندگان سوری که از سرزمین خود گریخته و در ترکیه و اردن پناه گرفتند افزود که زمینه دیگر فعالیت‌های آمریکا امنیت تأسیسات سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی سوریه است تا به دست افراد نامطلوب نیفتند. و سرانجام وزیر دفاع آمریکا از تلاش‌های سخن گفت که برای کمک به مخالفان دولت سوریه برای مقابله با رژیم اسد صورت می‌گیرد.
There are efforts to provide assistance to the opposition as they confront the Assad regime.
خبرگزاری فرانسه به نوبه خود در گزارشی درباره سفر لئون پانتا به اسرائیل می‌نویسد که این سفر تنها چند هفته پس از دیدار تام دانیلون مشاور امور امنیت ملی در کابینه آقای اوباما انجام شد که بر اساس گزارش هارتس بنیامین نتانیاهو را در جریان طرح‌های اضطراری دولت آمریکا در حمله احتمالی علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. گزارشی که یکی از مقام‌های دولت اسرائیل آن را تکذیب کرده و بی اساس خوانده است.
همکارم نادره صدیقی گزارش می‌داد از سفر وزیر دفاع آمریکا به مصر و اسرائیل.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
14 دقیقه از 7 بعد از ظهر در ایران گذشته و شما همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که سری بزنیم به مسائل در داخل ایران. چالش ها بر سر ادامه کار سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی روز چهارشنبه بالا گرفت. از طرفی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری میگوید سعید مرتضوی در مسئولیتش باقی خواهد ماند و سوی دیگر دیوان عدالت اداری است که میگوید در صورت عدم اجرای حکمش با عاملان آن برخورد قضایی خواهد کرد. بابک غفوری آذر همکارم و گزارش در مورد همین موضوع.
دیوان عدالت اداری روز دوشنبه حکم داده بود که انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است و وی نمیتواند رئیس این سازمان باشد. در واکنش به این حکم، محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به انتصاب موکلش را ندارد. به گفته این وکیل دادگستری، صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است، نه نهادهای عمومی غیر دولتی. او سازمان تامین اجتماعی را یک نهاد عمومی غیر دولتی دانسته است. این در حالی است که آقای مرتضوی از سوی هیئت دولت جمهوری اسلامی به مسئولیت ریاست صندوق تامین اجتماعی رسیده است. در اظهار نظری دیگر، محمد رضا رحیمی معاون اول ریاست جمهوری ایران حکم دیوان عدالت اداری را رد کرده و گفته است این حکم اجرا نخواهد شد. اما در مقابل مخالفان آقای مرتضوی گفتند در صورت عدم کنارگیری او وزیر کار را استیضاح خواهند کرد. احمد توکلی نماینده شناخته شده مجلس روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که اگر آقای مرتضوی از تاریخ ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان سر کار برود و وزیر وی را عزل نکند، خود وزیر طبق قانون دیوان عدالت اداری در معرض عزل قرار می گیرد. علی اکبر بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری هم در همین زمینه به خبرگزاری ها گفته است که روز پنجشنبه حکم دیوان در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و اگر مسئولان مربوطه از اجرای آن خودداری کنند، به انفصال موقت از خدمات دولتی از 3 ماه تا 1 سال و یا پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت محکوم خواهند شد. مجموعه اتفاقات روزهای اخیر بار دیگر سعید مرتضوی، چهره سیاسی و قضایی جنجالی سالهای اخیر را بر صدر خبرها آورده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان، درباره مخالفان سرسخت آقای مرتضوی که همچنان چند ماه پس از آغاز مسئولیت جدیدش پیگیر عزل او هستند، به رادیو فردا میگوید:
اون گروهی که بیشتر به دنبال در واقع محاکمه آقای سعید مرتضوی هستند، بخشی از اصولگرایانی هستند مانند احمد توکلی، آقای مطهری و غیره که با دولت اختلافات جدی دارند، یک گرایش نسبی حداقل به عدالت خواهی دارند، حداقل به بر اساس دیدگاه خودشون، شاید بر اساس خیلی دیدگاه خیلی از افراد این عدالت خواهی نباشه و ضد عدالت باشه، و معتقدند جمهوری اسلامی باید با در واقع عاملان فساد و عاملان کارهای غیرقانونی برخورد بکنه. به گمانم سایر گروه‌هایی که به دنبال این هستن، از جمله اصلاح طلبان و غیره، که همه در واقع خواستار محاکمه آقای مرتضوی اصلا قدرت اجرایی ندارند.
باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران همزمان با انتشار اظهار نظرهای مختلف درباره ادامه مسئولیت سعید مرتضوی خبر داده که به رغم حکم دیوان عدالت اداری، آقای مرتضوی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ایران شرکت کرده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود درباره چالش ها بر سر ادامه حضور سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی ایران. خب در خبرها حتما تا بال شنیدید که امام جمعه مشهد به مردم توصیه کرده که به خاطر گرانی مرغ، اشکنه و پیاز داغ بخورند. روزنامه همشهری گزارش داده که همراه با افزایش قیمت‌ها، قیمت انواع پیاز هم که تا چند روز پیش بین کیلویی 500 تا 600 تومان بود، حالا در میدان مرکزی میوه و تربار تهران به 700 تا 1000 تومان رسیده و در سطح شهر هم به 1400 تا 1800 تومان. همزمان به گزارش وبسایت کلمه، بر اثر سوء مدیریت، اینطور که وبسایت کلمه گفته، 10,000 تن پیاز تولید داخلی در حال نابودی است، اما با این حال پیاز هندی وارد بازار می شود. نظر شما درباره این وضعیت چیست؟ از شما پرسیدیم که آیا شما توصیه امام جمعه مشهد رو چاره ساز می دونید؟ برای اینکه نظرتون رو با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، می دونید که یک راه آشنا دارید، پیامگیر تلفنی رادیو فردا میتونید تماس بگیرید با این شماره و نظرتون رو به ما و سایر شنوندگان رادیو فردا بگید. 2042-02-2112-2112 بریم صدای شما رو بشنویم.
امام جمعه مشهد، از روزی که اونجور گفتی که مردم اشکنه بخورن، آیا خودت چند بار اشکنه خوردید؟ دروغ میگویید جانم، دروغ میگویید.
ایشون نه نظریه پردازه، نه اقتصاددانه، نه سیاست مداره، و حتی شک میکنم که بگم ایشون یه شهروند معمولیه، چون انگار پاش رو زمین نیست و این حرفا رو میزنه و کلن از همه چیز بیخبره و البته این دور از انتظار هم نیست. متاسفانه گرونی ها انقدر ادامه داره و روز به روز بیشتر میشه که گمون میکنم به قحطی هم برسه و نمیدونم ما ملت ایران تا چه میخواییم به این ذلت و خاری تن بدیم.
این ملت ایران میگه خدا را شکر کنن که علمای ما مرغ را حرام نکردن، ولی تا آخر عمرشون دیگه نمیتونستن مرغ بخورن.
میخواستم به این آقایون، به خصوص این آقای علم الهدا بگم که تو را خدا ساکت باشید. الان رسیم پیازو بردی تو نماز جمعه، پیازم که رفت بالا، نکنه دست خودتون تو کاره آقایون. اینجا ایران است، مملکتی که روی تمامی ثروات خدادادی و منابع طبیعی زندگی می کند، امروز به علت مسئولین نابخرد کارش به جای رسید است که به جای تصمیم های کلان کشوری درباره مرغ، درباره اشکنه و پیاز تصمیم می گیرند. وای به حال ما ملت ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، تماس بگیرید با ما و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. 24 ساعته این شماره پیامگیر میتونه که صدای شما رو ضبط بکنه. همکارانم به دقت پیام های شما رو میشنوند و اونها رو به نوبت پخش میکنیم. اما در ایران مسعود شفیعی وکیل دادگستری میگوید که مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران چند ماه پیش گذرنامه او را در فرودگاه امام خمینی ضبط کردند. آقای شفیعی در سالهای گذشته وکالت تعدادی از پرونده های مطرح سیاسی را بر عهده داشته. مسعود شفیعی در گفتگو با همکارم محمد زرقامی درباره جزئیات بیشتر موضوع گفته، با هم بشنویم.
بحث بازجویی به بهمن ماه گذشته مربوط میشه و اون هم در ارتباط با پرونده هایی بوده که من پذیرفته بودم و وکالت از برخی از موکلین رو، به ویژه کار اخیر که مربوط میشد به سه تبعه امریکا، قبل از اون هم پرونده های دیگری که در دستم بود، از جمله آقای رضا شهابی مربوط به سندیکای کارگران شرکت واحد، یا آقای رسول بوداغی، یا دو تا پزشک برادران علایی، یا آقای کیان من حیث مجموع، ارتباط داشت به گذرنامه من که در فرودگاه توقف شد.
گذرنامه الان در اختیار شماست و به شما برگردونده شده؟
نه متاسفانه، این که عرض کردم قضیه کهنه و بیعت شده است همینه. بیش از 10 ماه است، شاید چند روزی بعد از اینکه خانم سارا شد و آقای شینبایر و جاش فاتال ایران رو ترک کردن و کارشون تقریبا میشه گفت خاتمه پذیرفت، من هم چون عازم بودم و مترسل تمام شدن این پرونده و حتی باید بچه هم رو می دیدم و خواهرم هم فوت کرده بود، باید می رفتم. قبل از سفرم خب دوستان به منزل و دفتر من آمدن و یه سری لوازم و از جمله پاسپورت و اینها رو برداشتن، ولی در نهایت همون روز به من پس دادن خیلی محترمانه و منم ازشون خواهش کردم که اگر قرار هست ممنوعیتی باشه بفرماین به من که ما عازم نشیم و به قول این قضیه خیلی تو بوق نره.
اما اونا اعلام نکردن به شما؟
حضورم که چیزی نگفتن و گفتن مسئله نیست. تا اینکه دو سه روز بعدش، فکر میکنم روز 9 یا 10 مهر ماه سال گذشته بود که تو فرودگاه امام خمینی ما، بعد از اینکه پاسپورت من هم کنترل شد و مهر خروج هم نقش بست تو پاسپورت من، که بعد از اون مقطع پاسپورت من رو توقیف کردن.
آقای شفیعی، کدوم نهاد مسئول توقیف پاسپورت شما بوده؟
رسیدی که به من داده شد مربوط به دفتر ریاست جمهوری، این دفتری که تحت پوشش مجموعه ریاست جمهوری بود دادن. منتها من چند روز بعد که تماس گرفتم، مسئول اونجا به من گفتن که پرونده دارید شما و پاسپورتتون در صورتی به شما مسترد خواهد شد که دستور دادسرای اوین رو
داشته باشید. از اون تاریخ به این طرف هم من با مراجعات مکرر توفیق نداشتم.
تا به حال شاکی خصوصی داشتید؟
بحث شاکی خصوصی نیست. چیزی که یه مقدار آزاردهنده هست همینه که علی‌القاعده اگر بحث و نقل و حرفی یا اتهامی باشه، باید این اتهام تفهیم بشه و به طور روشن و بیان آشکار چیزی به عنوان اتهام به من تفهیم نشده. و باجویی هم که داشتیم مسائلی بوده که بیشتر در ارتباط با پرونده های من بوده.
از طریق صنف خودتون چی اقدامی کردین برای این که بتونین این مسئله رو بهتر جلو ببرین یا اونها پادرمیونی کنن با مقام های مسئول در این زمینه؟
من بارها گفتم خیلی از افراد معمولی حالا به طریق ایمیل با من تماس که میگیرن، به ویژه از کشور امریکا، آدم های بسیار معمولی به من این رو منتقل میکنن که تو چهره مملکتت رو خوب نشون دادی و من از این متاسفم که واقعا نمیدونم چرا این چنین داره برخورد میشه و واقعا اساس این که در ایران میشه وکالت کرد رو من با این انگیزه منتقل کردم، ولی میبینیم که با کمال تاسف حتی قانون هم که علی‌القاعده باید یه پیگیری داشته باشن. حالا من رونوشت نامه ای رو که به دادستان محترم تهران دادم به قانون هم دادم و تنها کاری که پیگیر شدم و متوجه شدم انجام دادن این که این نامه رو به همون مراجعی که من خودم شخصا مراجعه داشتم و دادم دادم که این کفایت نمیکنه، انتظار بیشتری از قانون میره.
مسعود شفیعی وکیل دادگستری در ایران گفتگو میکرد با همکارم محمد زرقامی.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
بسیار خوب، ساعت 19:26 دقیقه هست در ایران و شما همچنان همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به جهان ورزش. همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، مروری کرده بر آخرین خبرها از المپیک 2012 لندن.
در ادامه بازی‌های المپیک 2012 لندن، روز چهارشنبه در ریکرو مردان، میلاد وزیری کماندار ایرانی بدون مربی و سرپرست برابر حریفی از مکزیک به روی سایت رفت و در پایان با حساب 1-7 مغلوب شد و از صعود به مرحله بعد باز ماند. مربیان کره‌ای تیم تیراندازی با کمان ایران به دلیل مشکلاتی که پیش از المپیک در مورد برکناری رئیس فدراسیون پیش آمده بود، نتوانستند دو کماندار زن و مرد ایران را همراهی کنند. در قایقرانی امروز محسن شادی در روینگ تک نفره مردان در 1/4 نهایی با حریفانی از هند، کرواسی، کره جنوبی، موناکو و شیلی به رودخانه زد، اما با ثبت رکورد نچندان مطلوب در رده آخر قرار گرفت و باید برای کسب عنوان 19 تا 24 رقابت‌های خود را ادامه بدهد. امروز همچنین علیرضا حقی در دوچرخه سواری در تایم تریل انفرادی رکاب میزند و در اولین ساعت بامداد پنجشنبه به وقت ایران، علی مظاهری بوکسور وزن 91 کیلوگرم ایران برابر حریفی از کوبا به روی رینگ خواهد رفت. دیشب مهدی طلوتی محسن منهای 64 کیلوگرم تیم ایران با پیروزی بر حریف اسپانیایی به دور دوم بازی‌های المپیک 2012 صعود کرد. طلوتی بعد از بازی در مورد این پیروزی میگوید:
مثلا سرعت بازیشو بگیرم و تو هم باش کار کنم، تو ضربات ضربه بزنم و بتونم نتیجه مناسبو کسب کنم. بازی بعدم با حریف قزاقه.
ورزش تیر و کمان ایران در المپیک 2012 لندن در عین شایستگی دو کماندار دختر و پسر ایرانی، زهرا دهقان و میلاد وزیری، به دلیل بروز برخی از مشکلات حاشیه‌ای مظلوم‌ترین رشته ورزشی کاروان ایران لقب گرفته. به دلیل به وجود آمدن این مشکلات، این دو ورزشکار بدون مربی و سرپرست در بازی‌ها شرکت کردند. زهرا دهقان کماندار ملی پوش ایران در المپیک در این باره به دوربین شبکه خبر گفت:
مشکلی که داشتم از خود مسابقات مقدماتی مشکل با ما همراه بود که اگر مربیان بالا سر بودن میتونستن مشکل رو حل کنن، ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد.
و در یک خبر جهانی المپیکی مایکل فلپس شناگر سرشناس آمریکایی با کسب اولین مدال طلای خود در المپیک 2012 که روز گذشته در ماده 200 متر تیمی به دست آمد با کسب مجموع 19 مدال رنگارنگ در 3 المپیک متوالی تاریخ ساز شد. مایکل فلپس در المپیک قبلی 2008 پکن 8 مدال طلا در رشته های مختلف به دست آورده بود. پیش از این رکورد کسب بیشترین مدال المپیک متعلق به یک ژیمناست شوروی سابق بود با 18 مدال. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بسیار خوب، شما میتونید همیشه در هر ساعتی از شبانه روز دنبال بکنید آخرین خبرها رو، چه از المپیک 2012 در این روزها و چه سایر خبرها رو در وبسایت ما www.radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. اجازه بدید که در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی بریم به همکارم هانا کاویانی بپیوندیم که به سوری خبر آمده با مروری بر خبرها از ایران و جهان. هانا سلام.
با سلام. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید سعید مرتضوی در ریاست سازمان تامین اجتماعی باقی میماند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا رحیمی روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت گفت موضع دولت مشخص است و حکم دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی اجرا نمیشود. پیش از این دیوان عدالت اداری حکم کرده بود که انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی است و این تصمیم دیوان قطعی و لازم الاجراست. وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه به طور رسمی اعلام کرد که بودجه کنترل جمعیت در ایران حذف شده است. بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مرضی وحید دستجردی گفته است با حذف بودجه کنترل جمعیت این وزارتخانه خواستار 19 میلیارد تومان بودجه برای برنامه جدید سلامت باروری شده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که تمام گزینه‌ها از جمله استفاده از نیروی نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای همچنان روی میز است. پانتا که روز چهارشنبه وارد بیت المقدس یا همان اورشلیم شد با ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل دیدار کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سه‌شنبه شب درباره آخرین اوضاع سوریه با یکدیگر گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد سران آمریکا و ترکیه در تماس تلفنی خود در مورد هماهنگی بیشتر برای سرعت بخشیدن به روند انتقال قدرت سیاسی در سوریه گفتگو کردند. آمریکا و ترکیه خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت برای پایان دادن به خشونت‌های این کشور هستند. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد برای دعوت از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر جهت شرکت در اجلاس غیر متعهدها به قاهره می رود. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران اعلام کرده که این تصمیم در هیئت دولت اتخاذ شده است. 16 اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد قرار است شهریور ماه امسال در تهران برگزار شود.
سپاسگزارم هانا کاویانی و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. اما میریم به سراغ گزارش بعدی که همکارانم برای این بخش شما در نظر گرفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی این کشور گفت تصمیم حمله به ایران از سوی کادر سیاسی اسرائیل اتخاذ می شود و نظامیان مجری دستورات مقام های سیاسی هستند. اخیرا گفته شده بود که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با حمله به ایران مخالف است. بیشتر می شنویم در گزارشی که حمید فاطمی همکارم با همین موضوع تهیه کرده.
نخست وزیر اسرائیل گفت ایران می‌خواهد ما را نابود کند و ما نمی‌گذاریم این اتفاق رخ دهد. وی تأکید کرد که تصمیم حمله به ایران را رهبران سیاسی اسرائیل اتخاذ می‌کنند نه فرماندهان نظامی. رسانه‌های اسرائیل این سخنان نتانیاهو را این گونه تعبیر کردند که وی خواسته است شخصاً به گزارش‌های فزاینده رسانه‌های اسرائیل درباره اینکه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با حمله به ایران مخالف است واکنش نشان دهد. روزنامه هارنس چاپ اسرائیل در شماره روز سه‌شنبه خود نوشته بود که ژنرال بنی گانس رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با حمله به ایران به شدت مخالف است و بی‌تردید این مخالفت خود را زمانی هم که تصمیم به حمله در کابینه وزیران امنیتی و سیاسی اسرائیل مطرح شود ابراز خواهد کرد. روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت نیز روز سه‌شنبه نوشته بود که در کنار جنرال گانتس، یک دوجین دیگر از مقاماتی که اکنون یا در گذشته از مسئولان ارشد نظامی، اطلاعاتی یا امنیتی اسرائیل بودند، با حمله به ایران مخالف هستند. به نوشته یدیوت آخرونوت، جنرال امیر اشل، فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل نیز در میان بلندپایگان اسرائیلی است که با حمله به ایران مخالفند. مئیر داگان، رئیس پیشین موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل نیز روز سه‌شنبه دوباره شخصاً به مخالفت آشکار با محور نتانیاهو باراک زبان گشود و در یک سخنرانی گفت روزی نیست که از غزه همچنان به سوی اسرائیل راکت شلیک نشود، اما به جای رسیدگی به این مسئله نتانیاهو و باراک از خطر حیاتی ایران سخن میگویند که چنین نیست. به نوشته یدیوت آخرونوت، شخصیت‌های اسرائیلی مخالف حمله به ایران می‌گویند به تعهد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای اطمینان دارند و حتی اگر طرح حمله الزامی باشد، این مهم باید به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول شود و با همکاری کامل آمریکا صورت گیرد. یدیوت آخرونوت افسوده بود که آمریکا تا یک سال و نیم آینده خود طرح بزرگ حمله به ایران را عملی خواهد کرد. و در این میان لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه دومین دیدار خود از اسرائیل را در دو ماه اخیر با تاکید بر مقابله با طرح‌های هسته‌ای ایران آغاز کرد.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود. اما در ایران بر اساس گفت‌های تعدادی از نمایندگان مجلس ایران، فراکسیونی جدید برای بررسی تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در مجلس تشکیل شده. به نوشته روزنامه اعتماد، این فراکسیون فراکسیون پارلمانی نام گرفته و تا به حال جلساتی هم تشکیل داده. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به تشکیل این فراکسیون و فعالیت‌های آن.
روزنامه اعتماد چاپ تهران روز سه‌شنبه به نقل از چند نماینده مجلس ایران خبر داد که فراکسیون جدیدی در مجلس با هدف بررسی تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تشکیل شده است. این روزنامه به نقل از عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نوشته که این فراکسیون با توجه به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده، اما هنوز به طور رسمی در صحن علنی مجلس درباره‌اش صحبت نشده است. آیت الله خامنه‌ای مهر ماه سال گذشته در اظهارات بی‌سابقه‌ای احتمال تغییر در نظام ریاستی ایران را رد نکرده و گفته بود
ما امروز نظاممون نظام ریاستی است، یعنی مردم با انتخاب مستقیم خودشون رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه شده است. اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه.
گزارش روزنامه اعتماد تازه ترین تحول در موضوع احتمال کنار گذاشته شدن رئیس جمهوری در ساختار سیاسی ایران است که در آن به نقل از چند نماینده مجلس آمده که حتی در جلسات فراکسیون تازه تشکیل شده گزینه‌هایی هم برای تعیین نخست وزیر مطرح شده است. در همین زمینه شهباز حسنپور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به روزنامه اعتماد گفته که نخستین بررسی‌ها در مورد گزینه‌های نخست وزیری و بررسی جایگاه و تعریف اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهور در نخستین جلسه فراکسیون پارلمانی مطرح شده است. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره این تازه ترین اقدام عملی برای بررسی تغییر نظام سیاسی اداره ایران به رادیو فردا میگوید
من فکر میکنم بیش از اون که این اقدام مربوط بشه به تغییر ریاست جمهوری به نخست وزیری، در حقیقت فکری که پشت این قضیه است جلوگیری از چالش‌های متمادی بین دو نیروی اصلی که در جمهوری اسلامی است، ولی فقیه که اختیارات قانونی بسیار بزرگی بر اساس قانون اساسی داره و رئیس جمهوری که اختیارات نسبتاً گسترده‌ای داره و در حقیقت از طرف دیگه هم به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب شده، در صورتی که ولی فقیه به طور مستقیم انتخاب نشده و بنابراین رئیس جمهور در حقیقت منتخب مستقیم و بلافصل مردم است و برای خودش حق قائله که در صورتی که بخواد آقای خامنه‌ای رو به چالش بطلبه. این تمهیدی است برای گذار از این تعارض در قانون اساسی و تعارض جمهوری اسلامی.
در حالی که روزنامه اعتماد در گزارش روز سه‌شنبه‌اش آورده که مجلس نهم برای بررسی نظام پارلمانی عزم جدی دارد و به زودی اعضای فراکسیون نظام پارلمانی نتایج بررسی‌ها در فاز اول را اعلام خواهند کرد، اما چند نماینده مجلس نیز نسبت به احتمال اجرایی شدن چنین طرحی با احتیاط صحبت کردند. از جمله مؤید حسین صدر از اعضای کمیسیون انرژی به این روزنامه گفته که هنوز بسترسازی مناسب برای اجرایی شدن این طرح صورت نگرفته و ابتدا باید منتظر تعیین تکلیف قانون انتخابات باشیم. روزنامه دولتی ایران نیز روز دوشنبه در یادداشتی به انتقاد شدید از تلاش‌ها برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی پرداخت و نسبت به اقدامات پشت پرده برای آنچه سلب اختیار از رئیس جمهوری خواند هشدار داد. در چنین شرایطی آیا احتمال اجرایی شدن این طرح در آینده نزدیک وجود دارد؟ حسن شریعت‌مداری در این باره معتقد است:
من فکر میکنم که آقای احمد نژاد هنوز قوی است و این طرح حداقل میتوان گفت که چالش های زیادی رو با همراه خواهد داشت و بعیده که به رئیس جمهوری آینده این طرح پایه بگیره و اجرایی بشه.
به نوشته روزنامه اعتماد، اعضای فراکسیون پارلمانی مشخص شدند اما هنوز اسامی آنها منتشر نشده است.
همکارم بابک غفوری آذر بود با گزارشی که شنیدید.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برام ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
به مناسبت 50 سال مرگ مرلین مونرو، ستاره به یاد ماندنی سینمای آمریکا در قرن 20، مجموعه عکس‌هایی از این هنرمند که 6 هفته پیش از خودکشی او گرفته شده برای اولین بار در آلمان به نمایش درآمده. مرلین مونرو 50 سال پیش در 36 سالگی با استفاده از داروهای خواب‌آور به زندگی خود پایان داد. شهرام میریان همکارم گزارشی داره از نمایشگاه عکس‌های تازه مرلین مونرو در آلمان. French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expenses. مرلین مونرو، خواننده و ستاره مشهور سینمای آمریکا، در قرن 20 50 سال پیش، زمانی که 36 سال داشت، با مصرف بیش از اندازه داروهای خواب‌آور دست به خودکشی زد. از آن زمان تا کنون صدها جلد کتاب در راستای زندگی نامه، چگونگی خودکشی، فیلم‌ها و عکس‌های گذشته و بعداً یافت شده این هنرمند جذاب منتشر شده که برخی از روزنامه‌های آلمان شمار این مجموعه آثار را نزدیک به 2000 جلد تخمین زدند. به دنبال فروش یک مجموعه از عکس‌های منتشر نشده مرلین مونرو به ارزش 352 هزار دلار در 6 ماه پیش، به تازگی مجموعه عکس‌های دیگری از این ستاره سینما در شهر پادربورن در غرب آلمان به نمایش گذاشته شده که مرلین مونرو را 6 هفته پیش از خودکشیش در انواع و اقسام لباس‌ها نشان می‌دهد. این عکس‌ها را عکاس معروف آمریکایی برت استرن گرفته و به خبرنگاران گفته است 3 روز تمام در هتلی در شهر لس آنجلس با مرلین مونرو به سر برده و نزدیک به 2600 قطعه عکس از او گرفته. این عکاس آمریکایی به خوبی به گوشه نشینی مونرو پی برده بود و به این خاطر گرفتن عکس از اندام او برایش مطرح نبوده، بلکه تلاشش در این خلاصه شده بود که با گرفتن عکس‌ها در واقع زخم‌های درونی مرلین مونرو را بازتاب دهد.
این نمایشگاه تا یک ماه و نیم دیگر برای دوستداران مرلین مونرو در گالری هنری شهر پادربورن در آلمان قابل دیدن است. سال پیش هم به انگیزه 85مین سالروز تولد این ستاره افسانه‌ای سینمای آمریکا، حدود 400 شیء شخصی و خصوصی مرلین مونرو در چارچوب نمایشگاهی در شهر فرانکفورت به تماشا گذاشته شد. از جمله این اشیاء می توان به کفش‌ها، لباس‌ها، لوازم آرایش، دست‌نوشته‌ها، دفتر تلفن و صورت حساب برخی از هتل‌ها اشاره کرد. این نمایشگاه که سپس به شهر وین پایتخت اتریش هم انتقال یافت، مرلین مونرو را به عنوان یک زن حساس و در عین حال زیرک و باهوش و موفق هم نشان می‌داد. زن زیبایی که در نوجوانی مدل عکاسی و نقاشی بود و سپس وارد دنیای خوانندگی و سینما شد و در مدت کوتاهی در حدود 30 فیلم خواند و بازی کرد. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، بعد از این گزارش حالا به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. از شما که ما رو تا این لحظه همراهی کردید، من فهیمه خضری‌دری خیلی سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، از موسیقی و بخشای دیگر خبری لذت ببرید. وعده من با شما مجله شبانگاهی رادیو فردا. خدا نگهدار.